FM ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت می‌فرمایید. در آستانه پنجمین سالگرد رحلت شاگرد شایسته امام راحل و دوست و برادر قدیمی رهبر معظم انقلاب علامه مصباح یزدی هستیم. به این مناسبت کنگره بین المللی استاد فکر آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و روز گرامی داشت علوم انسانی اسلامی با حضور شخصیت‌های ملی و بین المللی برگزار میشه. این کنگره که قرار سه‌شنبه نهم دی ماه یعنی فردا در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار بشه با پخش پیام تصویری شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان همراهه. گفتنیه که هر سال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه این کنگره در آستانه سال روز ارتحال علامه مصباح یزدی یعنی 12 دی ماه که به عنوان روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری شده برپا میشه. یاد و خاطره علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم و از درگاه خدای متعال برای ایشون علو درجات مسئلت می‌کنیم.
ان معي لبصيرتي، خدا یک بصیرتی به من داده که من فریب شیطان رو نمیخورم. ما لبست على نفسي ولا لبس علي، نه خودم عمدن اشتباه کاری میکنم، کار را بر خودم مشتبه میکنم، چون آدمیزاد این هنرم رو داره. موجود عجیب خدا آفرید. گاهی آدم وقتی یه چیزی دلش میخواد ناخودآگاه در اون گوشه های دلش یه چیزی از خودش هم خیلی توجه نداره، ولی عامل قویه، خیلی دلش میخواد، ناخودآگاه میاد توجیه میکنه براش. من که این کار میکنم به خاطر این وظیفه شرعی است، اسلام در خطره، اگر نکنم زمین و آسمان به هم. تنهایی نیست که من دلم میخواد، اصل اساس همونه. گاهی آدمیزاد اینجور میشه، وقتی یه چیزی دلش میخواد در مقام توجیهش برمیاد، اولش خودش هم میدونه داره کلک میزنه و برای فریب دادن دیگرانی، ولی کم کم پیش میگه با شاید هم همینطورا باشه، خودش هم کم کم باورش میشه، امر بر خودش هم مشتبه میشه. امیر المؤمنین میفرماید من به واسطه بصیرتی که خدا بهم داده نه خودم خودم را گول زدم و نه کسی من را گول زد، امر را بر من مشتبه کرد. ما لبست على نفسي ولا لبس علي اني لعلى بصير.
بله، در آستانه نهم دی ماه هستیم، روز بصیرت و حماسه نهم دی ماه 1388 در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران، حماسه ماندگار رهبر معظم انقلاب در 19 دی ماه همون سال در دیدار با مردم قم درباره حماسه نهم دی فرمودند که روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند، این انسانها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را از میان روزهای دیگر بر می کشد و آن را مشخص می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد.
نهم دی ماه
ملت به خروش آمد بر خصم ستم پیشه از دین و عدالت گفت با وسعت اندیشه
با دانش و دینش زد بر فتنه گران فریاد آن روز به گمران او درس بصیرت داد
روز نهم دی ماه پیروزی ایمان بود آن روز که دست هم با ملت ایران بود
آینه عزت بود روز نهم دی ماه ایمان به ولایت بود روز نهم دی ماه
ملت به خروش آمد بر خصم ستم پیشه از دین و عدالت گفت با وسعت اندیشه
با دانش و دینش زد بر فتنه گران فریاد آن روز به گمران او درس بصیرت داد
روز نهم دی ماه پیروزی ایمان بود آن روز که دست هم با ملت ایران بود آن روز که دست هم
با ملت ایران بود.
بله گرامی داریم حماسه نهم دی ماه رو، نهم دی ماه 1388 و به روح شهدای عزیز این سرزمین اهل بیتی درود و سلام میفرستیم. عزیزان شنونده رادیو معرف خیلی متشکرم که در ادامه همراه ما هستید. مستند پنجره ثانیه های دیگر پخش میشه، پس از اون حجره خاطرات سخنان و خاطرات علما 23 و 40 دقیقه هم زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم. مستند پنجره 13 دقیقه آماده پخش، به اتفاق میشنویم.
ناحیه جبل عامل یکی از مراکز عالم پرور لبنان است. در سده های دهم و یازدهم بر اثر فشار دولت عثمانی از یک سو و دعوت حکومت شیعی تازه تأسیس صفوی از سوی دیگر، بسیاری از علمای جبل عامل به ایران هجرت کردند. این مهاجرت نقطه عطفی در تاریخ ایران و شیعه به شمار می آید.
شیخ حر عاملی از برجسته ترین علمای شیعه در قرن 11 هجری قمری به شمار می آید. او یکی از شخصیت های بزرگی است که مذهب شیعه را با روایات اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش غنی ساخت و دارای تألیفاتی ارزنده و شخصیتی مورد احترام نزد علمای شیعه است. شیخ حر عاملی به صاحب وسائل نیز شهرت دارد. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری.
گرچه احوال علما و سخن پیرامون علما فواید کثیره ای داره و فروعات کثیره ای هم داره، اما ما اشارتا پیرامون زندگی مرحوم شیخ حر عاملی، تألیفات، تصنیفات، اساتید، مشایخ، حیات، پدر، برادران، خانواده، وفات شیخ حر و مدفن اون بزرگوار و زحماتی که کشیدن اشاراتی خواهیم داشت.
شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهدات خود یکی از خاطرات دوران کودکی خود را در ردیف معجزات آورده که به چشم خود دیده است. حجت الاسلام و المسلمین عباس بهادر، محقق و پژوهشگر.
از 10 سالگیشون نقل میکنن که من در 10 سالگی در جبل عامل لبنان مریضی لاعلاجی گرفتم. امیدی به ایشان نداشتن. و ایشون خودش نقل میکنه در این کتاب که میفرماید من متوسل شدم به اهل بیت و در شب خواب دیدم که وجود نازنین پیامبر اکرم و 14 معصوم علیهم السلام در جمع بودن. ایشون میفرماید من به خاطرم هست که یک مکسی کردم محضر امام جعفر صادق و در محضر ایشون تا آنجایی که یادم هست ایشون میفرمایند که من این الفاظ رو فراموش کردم، اما خودشون نقل میکنن که احساس میکردم حضرت یک دعایی در حق من کردن. و بعد از امام جعفر صادق یک به یک رفتم اهل بیت رو مصافحه کردم تا به وجود نازنین حجت ابن الحسن صاحب الامر و الاسر و الزمان رسیدم. عرضه داشتم مولای من، آقای من، من به این مریضی دوچارم. وجود نازنین حضرت حجت میفرمایند که نه، شما نگران نباش، عمر طولانی میکنید و برکات وجودی علمی شما به همه میرسه و مثمر ثمرید. این دعای حضرت حجت پشت سر ایشون بوده و ایشون میگه من از خواب بیدار میشم و بلند میشم از بستر بیماری و کسالت و همه در تعجب این قضیه میمونن و تا مدتها این قضیه رو برای کسی نقل نکردم. و این هم بعد کرامت و وجهه نورانیت درونی این عالم ربانی رو داره و هم این که عنایت اهل بیت به این قضیه هست.
شیخ حر عاملی در وطن خود جبل عامل در روستای مشقره نزد استادان بزرگی به فراگیری علوم آل محمد صلی الله علیه و آله پرداخت و از آنان بهره های فراوانی برد که اثر مهمی در رشد و نمو او داشت و او را آماده ساخت تا عالمی بزرگ و مجتهدی نام‌آور شود. حجج اسلام عباس بهادر، محقق و پژوهشگر، و عبدالحسین بندانی نیشابوری.
باید یک مقدمه ای رو عرض کنم نسبت به اساتید ایشون. از اونجایی که خانواده و خاندان شیخ حر عاملی از خاندان علما و بزرگان بودن، ایشون هم در سطح تحصیلات و پیشرفت خودشون از خانوادهشون شروع میکنن، به طوری که بیشتر اساتید ایشان در جبل عامل خانواده ایشون بودن.
این بزرگوار در خود این قریه، در خود این روستا، در خدمت پدرش که اشاره به احوال این بزرگوار خواهیم کرد، عموش، جدش، جد مادریشان البته ایشون خدمت عرض شود، کسب درس کردن و در اونجا درس یاد گرفتن و امورات دینی رو، مطالب عربی رو، صرف و نحو و دایی پدرشون و چند نفر دیگر از علما در اونجا خدمت عرض شود طلبگی رو انجام دادن. از مشایخ دیگر ایشون و اساتیدشون سید حسن حسینی عاملی، علامه شیخ عبدالله، ایشون هم خدمت عرض از مشایخ ایشونه، و علامه بحرانی مرحوم سید هاشم بحرانی علیه رحمه صاحب تفسیر برهان، ایشون هم از مشایخ و اساتید شیخ حر عاملی صاحب وسائل بوده. محقق خونساری حاج حسین خونساری، ایشون هم از اساتیدشون بودن.
نسب محمد ابن حسن معروف به حر عاملی مشقری با 36 واسطه به حر ابن یزید ریاحی شهید و آزاد مرد حادثه کربلا میرسد.
ایشون با 36 واسطه به حر ابن یزید ریاحی میرسن و در توضیحات تاریخ در شأن ایشون نقل کردن که بزرگی و منش ایشون و مردانگی ایشون در علم و اجتهاد و مردمداری و فعالیت هایی که داشتن از برکت وجود این اجداد ایشان بوده است.
خاندان شیخ حر عاملی به خاندان آل حر معروفند که بزرگ و اصیل و ریشه‌دار بودند و فقها و دانشمندان بزرگی را پرورش دادند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری.
اضافه بر این که پدرشون از علما بودند، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی می‌فرماید مادرشون، والدشون هم یک فاضله ادیبه‌ای بودند و مشهور بود ایشون در بحث بلاغت و فصاحت و از خانواده علم و ادب بودند. البته منحصر به ایشون نیست، علمای جبل عامل رضوان الله تعالی علیهم، اونها نوعاً خانواده هاشون همین جور بودن، مثل دختر مرحوم شهید ثانی علیه رحمه، مثل دیگر مادران علمایی که حالا به تفصیل در محلش اینها باید خدمت عرض شود که بحث بشه، همشون فاضله و ادیبه بودن و خیلی هاشون دیوان شعر دارن.
حر عاملی در مشهد مجلس درس پر رونقی داشت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. حجج اسلام عباس بهادر، محقق و پژوهشگر، و عبدالحسین بندانی نیشابوری.
از شاگردان ایشون مرحوم نائینی، موسوی عاملی باز از بزرگان جبل عامل بوده که شاگرد ایشون بوده.
جماعتی از کسانی که از ایشون روایت نقل کردن و شاگردی هم البته کردن، من جمله از اونها العلامه الشیخ مصطفی حویزی، کمان که شیخ حر علیه رحمه خودشون نقل فرمودن در عمل العامل، علامه شیخ محمد رضا نجل المؤلف، میشون خدمت شود که پسر ایشون بوده، ابن العلامه شیخ حسن، از ایشون اجازه نقل حدیث داره و روایت از پدر نقل میکنه.
سید محمد ابن محمد بدیع رضوی مشهدی باز از شاگردان ایشون بوده. سید نورالدین ابن سید نعمت الله جزائری از شاگردان ایشون بوده. محدث محمد صالح حروی از شاگردان ایشون بوده.
و شاگردانی که از محضر ایشون عرض ادب کردن و روایت نقل کردن بیشتر از 60 تا.
شیخ حر عاملی دارای تألیفات ارزشمند و گرانبهایی است. وی عمر شریف خود را وقف خدمت به شریعت مقدس اسلام و مذهب حق اهل بیت عصمت و طهارت کرد و با وجود مشاغل فراوان مانند شیخ الاسلامی و اشتغال به درس و تربیت علما، تألیفات فراوانی نیز از خود به یادگار گذاشته است.
اولین کتابی که مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه تصنیف فرمودن و تألیف فرمودن، کتاب جواهر السنیه فی احادیث القدسیه، من جمله از تألیفات مرحوم شیخ حر عاملی علیه رحمت و رضوان، کتاب هدایت الامه الى احکام الائمه، این کتاب منتخب وسائل شیعه است. کتابی دیگر از تألیفات ایشون کتاب فهرست وسائل شیعه است که ایشون عنوان ابواب رو آوردن، هر بابی چون یه عنوانی داره، اونها رو آوردن و عدد خدمت ارشاد احادیث رو در اونجا ذکر کردن و اسمش رو گذاشتن برای کسی که امام در نزدش نیست، من لا یحضره الامام، مرحوم صدوق علیه الرحمه داره من لا یحضره الفقیه، اینجا این فهرست وسائل جمع کردن و اسمش گذاشتن من لا یحضره الامام علیه السلام، کسی که در نزدش امام نیست به این مراجعه کنه در احکام مختلف.
یکی از کتاب‌های معروف و ارزشمند شیخ حر عاملی وسائل الشیعه است که از زمان نگارش تا امروز پیوسته مورد توجه و عنایت فقهای اهل بیت و مجتهدان شیعه قرار گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین، عبدالحسین بندانی نیشابوری.
این کتاب در مجلدات کثیره چاپ شده و متعددی به چاپ‌های قدیم و جدید و در چاپ‌هایی که محققین مختلف هم داشته، شارحین هم برش بودن، تعلیقه های مختلف هم برش زدن و مکتبه های مختلف هم این کتاب رو چاپ کردن و حقیقتاً این کتاب نزد تمام علمای شیعه دارای قرب منزلت و نمیشه کسی فقیهی به این کتاب مراجعه نکنه. ابواب مختلف رو ایشون مرتب کرده، مبوب کرده و به فرموده مرحوم محدث قمی علیه رحمت و رضوان اول روایات صحائح رو آوردن، موثقات رو آوردن، بعد پشت سر به ترتیب آوردن تا مثلا به مرسله و مرفوعه رسیدن. این کتاب از بیشتر از 70 کتاب معتمده عند علمای شیعه و عند الاصحاب استفاده شده، یعنی بیشتر از 70 کتاب مرحوم شیخ حر علیه رحمت و رضوان مراجعه داشته و این کتاب رو آورده و نمی شود طالب علوم دینی و فقهی باشه و به این کتاب مراجعه نکرده باشه.
محدث بزرگ و فقیه دانشمند شیخ حر عاملی در 21 رمضان 1104 در 71 سالگی در مشهد مقدس درگذشت و در ایوان یکی از حجره‌های صحن انقلاب حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. یادش گرامی و نامش باقی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد عابدی، مجتهد و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم. قسمت دوم. در مسیر طلبگی هر طلبه ای نیازمند چراغ‌هایی است که راه را فرارویش روشن کند و احمد عابدی خوش اقبال بود که در محضر پرفروغ‌ترین چراغ‌های حوزه علمیه نشست. او در محضر استادانی زانو زد که نامشان با حکمت، عرفان و فقه درآمیخته بود. استادانی که کلامشان همچون جرعه‌هایی از زلال معرفت جان تشنه شاگردان را سیراب می‌کرد. حجت الاسلام و المسلمین استاد احمد عابدی از استادان خود می‌گوید:
من اولا خدا را شکر که خدمت خیلی از این علما و بزرگان بودم. یعنی مثلا توی درس های ست، خب عرض کردم که تقریبا تمام درسام رو من تو مدرسه آی گلپایگانی رضوان الله علیه خوندم. خب توی اون مدرسه آیت الله گلپایگانی، مثلا آیت الله تهرانی، آیت الله صلواتی، آیت الله طالقانی، آیت الله عراقچی، آیت الله مقتدایی، آیت الله استادی، مثلا خدمت آیت الله استادی دو جلد المیزان رو درس گرفتم. بله، خلص خدمت این بزرگان درسای سطح رو خوندم. درسای مثلا بعد از سطح، مثلا فلسفه، درس آیت الله جوادی آمولی اسفار بودم، یا مثلا شرح منظومه. خدمت بعضی این کتاب رو من دوبار سبارم خوندم، مثلا شرح منظومه رو هم خدمت آیت الله انصاری شیرازی خوندم، هم خدمت آیت الله تهرانی، یا مثلا اشارات یا بعضی کتابای عرفانی خدمت آیت الله حسنزاده آمولی، یا مثلا اسفار باز بعضی مجلدات خدمت آیت الله حسنزاده، یا درس مثلا نهایه رو خدمت آیت الله مصباح خوندم. یعنی تو فلسفه مثلا خدمت این بزرگان، توی درسای خارج فقه و اصولم خب خیلی از آقایون رو درسشون رفتم، مثلا مثل مرحوم آقای حائری و شیخ مرتضی حائری رضوان الله علیه، خود کتاب الحج آیت الله گلپایگانی مثلا درسشون رفتم، درس آیت الله وحید خراسانی، درس آیت الله آشرت جواد تبریزی خدمتشون خیلی درس خوندم، درس آیت الله مکارم یه دو سالی رفتم، همینجور درس آیت الله صبحانی یه یک سال شاید رفتم، ولی شاید تو درس خارج بیشتر از همه درس مرحوم آیت الله تبریزی، یه دوره اصول، یه دوره کامل درس آیت الله بهجت رفتم.
در سالهای جوانی هنگامی که شور طلبگی در جان شیخ احمد شعله ور شده بود، تقدیر او را به محضر یکی از بزرگترین عارفان و فقیهان زمان رساند، آیت الله العظما محمد تقی بهجت. آشنایی با این استاد برای شیخ احمد فقط دیداری علمی نبود، تجربه ای بود که جانش را به نور سلوک و معنویت پیوند زد.
یکی از بزرگترین لطفهای خدا به من این بود که از همون سال 51 شاید که اول ورود من به قم بود با آیت الله بهجت آشنا شدم و خب اون موقع آیت الله بهجت توی مسجد و اینها تشریف نمی آورد، همین تو خونه شون نماز میخوند. معمولا من روزا میرفتم نماز منزل آقای بهجت، تو خونه شون نماز میخوندیم پشت سر آقا و همین این باعث شد که همیشه مثلا جلسات آقای بهجت روزهای مثلا جمعه اینا را شرکت میکردم. خب این برای من خیلی خیلی خوب بود. خب حالا غیر از مثلا آیت الله بهجت بزرگان دیگه هم خب خیلی بودند، ولی حالا خب من بیشتر اونجا میرفتم. نماز علما و بزرگانی که خود این نماز اینا هر کدام یه درس اخلاق بود، نماز آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، آیت الله عراقی که توی فیضیه نماز میخوندند، یا آقای لنگرودی توی مسجد سلماسی، آیت الله بهاءالدینی توی مسجد سجادیه. خوصه این مجلس اینا را معمولا شرکت میکردیم.
در مسیر طلبگی فقط استادان نیستند که چراغ راه میشوند، گاهی هم مباحثه خوب همچون برادری همراه طلبه را در سفر علم و ایمان یاری می دهد. استاد احمد عابدی و خاطره ای از هم مباحثه ای اثر گذار.
بس کنم که من یک هم مباحثه ای داشتم به نام آقای محمد تقی آقا جانی. بسیار بسیار طلبه خوب و متدینی بود و درس خون. من از همون سال اولی که اومدم حوزه، از همون سال اول با ایشون هم درس و هم مباحثه با رفیق بودم تا اون لحظه ای که شهید شد که بالا سرش بودم، یعنی از ابتدا تا اون لحظه. بله یادم یه روز جمعه ای بود، همین صبح جمعه، من با این آقای اسمش آقای عاشق محمد تقی آقا جانی بود که بعد آقا جانی رو تبدیل کرد به آقای محمدی، صبح جمعه ای بود با هم مباحثه داشتیم. مباحثه یه نهج البلاغه بود توی مدرسه آیت الله نجفی مرعشی روبروی کتابخونه. من صبح ساعت 8 صبح بود اومدم اینجا، دیدم که آقای آقاجانی دم در مدرسه وایساده. گفتم که چرا اینجا، خب چرا نرفتی تو مدرسه که می‌خواستیم مباحثه کنیم. یادم یه شوخی هم باش کردم که حالا شوخی نمیگم. بعد ایشون گفت که نه امروز مباحثه نباشه. گفتم برای چی؟ گفت که کشور الان در حال جنگه، الان چند ماهه، تقریبا 4 ماه بود که جنگ شروع شده بود، چند ماه الان جنگه و ما هیچ خدمتی به جنگ نکردیم، من امروز میخوام برم جبهه. علت این که حالا ایشونم این تصمیم رو گرفته بود این بود که شب قبلش، یعنی همین شب جمعه، آقای بشر دوست که از نیروهای شهید شمران بود توی سوسنگرد و هویزه، ایشون اومده بود، آقا جانی ایشون دیده بود و آقای بشردوست جمله بهشون گفته بود، ایشونو گفته بود پس من همین فردا که روز جمعه است میام. خب منم هیچ آمادگی نداشتم، به آقا جانی گفتم خب شما برو، پس وقت بعدم حالا به من بگو چه خبر هستم. یعنی اصلا تو ذهن ما این نبود که مگه طلبه یا آخونده میشه مثلا بره جنگی یا تو جبهه. خب اصلا چیز کار فرهنگی و این چیز اصلا تو ذهنمونم نبود. آقای آقاجانی رفت جبهه و یه چند روز بعدش اومد به من گفت که بله من رفتم اونجا. آقای بشر دوست گفت که من توی سوسنگرد و هویزم، توی منطقه دسفول هم، کل نیروهایی که از کل کشور میان برای خوزستان میان تو دسفول، عملیات سپاه دسفول اینا را تقسیم میکنه تو جبهه ها، که از جبهه دالپری که تقریبا دورترین نقطه توی ایلام بود، از جبهه دالپری تا اهواز و آبادان و خرمشهر، تا اونجا اینا همه دسته عملیات سپاه دسفول بود. این نیروها میامده اینجا، از اینجا فرستاده میشدن به این جبه ها. آقای محمدی گفت که منم رفتم اونجا و شما بیا تا بریم دیگه. خب منم با آقای آقاجانی